اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 15 جولای سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بار دیگر از طرف های دخیل در جنگ افغانستان خواست تا راه را برای مذاکرات بین الافغانی هموار کرده و از فرصت پیش آمده برای تامین صلح استفاده کنند. ناتو روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که سطح موجود خشونت‌ها توسط گروه طالبان غیر قابل قبول بوده و این خشونت‌ها موجب بی‌ثباتی و صدمه رساندن به روند صلح خواهد شد. این در حال است که پس از سپری شدن 135 روز از امضای توافق نامه صلح بین امریکا و طالبان، مرحله نخست این توافق نامه تکمیل شد. مقام های امریکایی گفتند که بر اساس این توافق نامه، کاهش حضور نظامیان امریکایی در 5 پایگاه نظامی افغانستان صورت گرفته و در حال حاضر شمار سربازان امریکایی در افغانستان به حدود 8000 نفر کاهش داده شده است. اما ناتو می گوید که حضور نظامیان این سازمان در چوکات ماموریت حمایت قاطع وابسته به شرایط در افغانستان می باشد. در اعلامیه ناتو آمده که در صورت مساعد بودن شرایط، حضور نظامی ناتو در افغانستان به حمایت از روند صلح تنظیم خواهد شد. اوکراین می گوید که برای مسئول دانستن خطای انسانی در سقوط تیاره خطوط هوایی این کشور توسط ایران هنوز بسیار وقت است. سپاه پاسداران ایران در ماه جنوری امسال یک تیاره مسافربری اوکراین را در نزدیکی تهران با فیر میزایل دافع هوا سرنگون کرد که در اثر آن همه 176 سرنشین این تیاره به شمول چندین شهروند افغانستان کشته شد. سازمان هوانوردی ملکی ایران با تازگی با نشر گزارش گفت که این تیاره به گونه تصادفی و در پی عدم تامین ارتباط بین مسئول دافع هوا و قماندانش هدف قرار گرفت. اما دیمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، روز سه‌شنبه با رد این ادعای ایرانی ها گفت که هنوز برای مقصر دانستن خطای انسانی در سقوط این تیاره زود می باشد. وزیر خارجه اوکراین همچنین افزود که کشورش در پیوند به سقوط این تیاره پرسش های زیاد دارد و خواستار پاسخ های معتبر، بی‌طرف و مستقل می باشد. حکومت ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه پس از نزدیک به 2 دهه نخستین حکم اعدام را بر اساس حکم نظام قضایی فدرال تطبیق کرد. دانیل لیویسلی 47 ساله که با کشتن اعضای یک خانواده 3 نفری در سال 1996 میلادی مجرم شناخته شده بود، صبح سه‌شنبه با زرق دوای کشنده در زندان شهر تیریهوت ایالت ایندیانا اعدام شد. اعدام دانیل لی با موجی از انتقادات از سوی گروه‌های مدافع حقوق مدنی و بستگان خانواده‌ای که لی با قتل آن مجرم شناخته شده بود روبرو شده است. منتقدان استدلال میکنند که حکومت فدرال امریکا برای مقاصد سیاسی فوریت غیر ضروری و ساختگی را برای تطبیق حکم اعدام ایجاد میکند. مخالفت ها با اعدام دانیل لی بسیار شدید بود تا اینکه دادگاه عالی ایالات متحده صبح روز سه‌شنبه با 5 رأی موافق و 4 رأی مخالف با تطبیق این حکم رای داد و اندکی پس از این حکم لی اعدام شد. ایالت های امریکا همواره بر اساس حکم محاکم ایالتی مجازات اعدام را تطبیق می کنند و تنها سال گذشته 19 نفر بر اساس چنین احکام در ایالت های مختلف امریکا اعدام شدند. اما تطبیق حکم اعدام به سطح حکومت فدرال امریکا بسیار نادر بوده و سال 1988 میلادی به این سو تنها 3 حکم اعدام به سطح حکومت فدرال تطبیق شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که قرار است این کشور پوشش ماسک را در اماکن عمومی سربسته سر از ماه آینده میلادی اجباری سازد. آقای مکرون روز سه‌شنبه گفت که این اقدام حکومت فرانسه برای جلوگیری از شیوع دوباره ویروس کرونا گرفته می شود. هرچند آمار وقایع جدید ابتلا به ویروس کرونا در فرانسه در حال کاهش است، اما رئیس جمهور این کشور گفت که شیوع مجدد کرونا در برخی از نقاط فرانسه دیده شده است. رئیس جمهور مکرون گفت که روی همین دلیل فرانسه برای مقابله با موج دوم شیوع ویروس کرونا باید آمادگی داشته باشد. آقای مکرون از شهروندان فرانسه خواست که تا حد امکان در بیرون از منزل به ویژه در اماکن سربسته ماسک بپوشند. ویروس کرونا تا اکنون جان بیش از 30,000 نفر را در فرانسه گرفته است. اختلاف کشورهای اروپایی روی میزان کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به خاطر جلوگیری از گرم شدن بیشتر زمین هنوز ادامه دارد. اتحادیه اروپایی نخواست توافق کرده بود تا تولید گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2030 میلادی 40% کاهش بدهد. اما اکنون دانشمندان میگویند که برای جلوگیری از تأثیرات تغییر اقلیم تولید گازهای گلخانه‌ای باید سریعتر و بیشتر کاهش یابد. قرار است اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر امسال طرح کاهش 50% تا 55% تولید این گازها را پیشنهاد کند. اما آلمان گفته که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول پولند، هنگری و بلغاریا هنوز این طرح را نپذیرفتند. در اثر درگیری‌های مسلحانه بین مرزبانان ارمنستان و آذربایجان 10 نفر کشته شد. وزارت دفاع آذربایجان روز سه‌شنبه گفت که در میان کشته شدگان 7 منصوب اردوی این کشور با شمول یک جنرال و یک دگروال شامل است. در این درگیری ها که برای سومین روز ادامه داشت، یک غیر نظامی آذری و 2 افسر اردوی ارمنستان نیز کشته شده است. ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ ادعای ارضی داشته و 2 کشور در دهه 90 میلادی به دلیل همین اختلافات با هم جنگیدند. درگیری های تازه روز یکشنبه زمانی آغاز شد که ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس و آغاز راکت پراگنی بر مناطق مرزی متهم کردند. آغاز این درگیری ها نگرانی ها را در مورد تهدید برای ثبات قفقاز جنوبی افزایش داده که به حیث دهلیز عبور خطوط لوله انتقال گاز و نفت به بازارهای جهان محسوب می شود. در اینجا می رسیم به پایان خبر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. اقدام ایران و ترکیه برای ثبت هنر میناتور و خوشنویسی و عنوان میراث فرهنگی این دو کشور در سازمان علمی فرهنگی یونسکو با اعتراض فرهنگیان افغان همراه شده است. شماره از فرهنگیان و هنرمندان ولایت هرات با انتقاد از این عملکرد حکومت‌های ایران و ترکیه می‌گویند که گسترش جغرافیای فرهنگی می‌تواند بر غنامندی هنرهای میناتوری و خوشنویسی بیفزاید. این گزارش را از خلیل نورزایی می‌شنویم.
بی‌مهری به هنرهای ناب مکتب بهزاد که شکوه و عظمت تاریخ افغانستان و جهان اسلام است. مینیاتوری و خطاطی هنرهایی که قرن‌هاست ریشه در خاک و فرهنگ این کهن دیار دارد. حالا ایران و ترکیه در پی ثبت این هنرهای اصیل با نام خود در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو هستند. به همین دلیل هنرمندان و فرهنگیان ولایت هرات برنامه‌ای برای اعتراض به این موضوع شکل دادند. داوود عرفان مسئول دفتر انستیتوت مطالعات استراتژیک در هرات:
مینیاتور اصولا با نام بهزاد هروی در همه جای دنیا شناخته میشه. ما خطاطای بزرگی در از لحاظ تاریخی در هرات داشتیم. بایسن غور میرزا فرزند شاهرخ در اینجا خطاطیایی داره که نمونه از اونها وجود داره. نمونه خط کوفی داریم و هم نمونه خط نستعلیق داریم. بنابراین اگه قرار به درصدی باشه، خب هرات درصدی بیشتر رو میتونه. اصولا مینیاتوری یا نگارگری به نام مکتب هرات شروع میشه. این همه میفهمن.
عبدالناصر ثوابی یکی از مینیاتوریستان برجسته هرات است که اخیراً بر خشت‌های دوره تیموریان نحوه زندگی مردم با کرونا را مزین کرده. به باور وی گسترش جغرافیای فرهنگی سبب می‌شود تا یک هنر بیشتر از پیش به قنامندی برسد.
اولاً که این هنر در تمام کتاب‌های تاریخ که همه بر او گواهند اوج ازی در هرات شکل می‌گیره و فکر نکنم که یونسکو ناگاهانه هر کس ادعای بکنه و به نام از او ثبت بکنه و مطمئناً در این تغییرات خواهد شد و مسلماً این حق افغانستان هست که از او دفاع بکنه.
هنرمندان هرات همچنان این ولایت را خواستگاه شکلگیری مینیاتور و خطاطی می دانند. عبدالحکیم کریمزاده، خوشنویس هراتی که 35 سال از عمرش را در این راستا قلم زده، میگوید که مرزهای سیاسی نباید اختلاف بر مالکیت میراث‌های فرهنگی را به وجود آورد.
اگر ما تکی حرکت کنیم اونقدر شاید ارزشمندی نداشته باشه، شاید به نام ما ثبت شه، به نام یکی از کشورها، مگر قوتی که در اجتماع بودن یا در جمعی بودن داره در تکفردی یا در تکروی نداره. مثلا شیوه هایی که در افغانستان فعلا معموله در ایران فعلا وجود نداره.
انتقادها بر عملکرد ضعیف دولت افغانستان در راستای کسب حقوق فرهنگی جهانیش کم نیست. آریا رئوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، میگوید که حکومت اجازه نخواهد داد بدون حضور افغانستان هنرهای یاد شده به نام کشور خاصی به ثبت برسد.
هرات زادگاه خط و مینیاتوره. بدون شک در این رابطه وزارت اطلاعات و فرهنگ اجراءات به موقع خواهد داشت و ما سرگرم ساختن یک گزارش تحقیقیم که تمام ابعاد به اصطلاح یا دلایلی که میتونه توجیه بکنه بحث ما را در سازمان یونسکو به ارتباطی که ما صاحبان اصلی خط و مینیاتوریم و به این رابطه ما داریم معلومات کافی جمع‌آوری میکنیم.
7 ماه پیش نیز فرهنگیان افغان در اعتراض به ثبت آله موسیقی دوتار به نام کشور ایران در سازمان جهانی یونسکو اعتراض کردند و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. سال 1395 شمسی نیز حکومت افغانستان به تلاش ایران و ترکیه مبنی بر ثبت مثنوی معنوی اثر ماندگار مولانای بلخ به عنوان میراث مشترک فرهنگی این دو کشور در سازمان یونسکو اعتراض کرده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
با گسترش ویروس کرونا، بهای ادویه در مارکت های شهر غزنی به صورت بی سابقه افزایش پیدا کرده است. فروشندگان دلیل آن را نرسیدن دوا از خارج افغانستان و افزایش مصرف عنوان می کنند. اما شهروندان تاجران را به احتکار متهم می کنند و از حکومت خواستار مداخله می باشند. از سوی دیگر کمبود اکسیژن از نگرانی های جدی دیگر است که بخش های سی بان مواجه شدند. آصف حسینی گزارش می دهد.
حالا که ویروس کرونا در این ولایت مهمان ناخوانده اغلب خانه هاست، مشکل دیگری نیز در این مسیر افزوده شده. چند برابر شدن بهای ادویه و دیگر بسته های صحی به سختی های مردم افزوده است. برخی شهروندان مجبور می شوند که تمامی داشته هایشان را بفروشند و صرف تداوی مریض خود کنند. شاه محمد و محمد زمان دو تن از مریض دارن.
مردم توانش نداره، مردم که در شفاخانه ما مریض داره مجبوره قرض نه یا زمین خود سودا مونه یا کارای مونه، مقصد مریض خود این تداوی مونه. ولی
این مسئولیت باید دولت توجه داشته باشد، در اقبال دوا، در اقبال باید شفاخانه نظارت داشته باشند، شفاخانه ها نباید دوا را بلند سودا کند بفروشد.
دکتران هم میگویند که برخی مریضداران توان پرداخت پول ادویه را ندارند و مجبور هستند که درد را تحمل کنند و برخی هم ممکن به همین دلیل جان بدهند. فرزانه رشیدی، کارمند در یک از شفاخانه های خصوصی غزنی، میگوید
زیاد مریضا را دیدیم که حتی بسیاریشان اما پیسه دوای خود نداشتن، از ما تقاضای همکاری را کردن.
شماره هم تاجرین را به احتکار و سوء استفاده از مجبوری های مردم متهم می کنن. اما اتحادیه شرکت های وارد کننده ادویه در غزنی دلیل بلند رفتن بهای ادویه را این گونه بیان می کند. اقبال شاه، عضو این شورا، به صدای آمریکا گفت
یک عامل افزایش قیمت نمیست که دوا از پاکستان را بند است، دوا در اوسر مرز است، زود داخل خاک افغانستان نمیشه. دوم، گمرک زیاد مصرف میره، از تجار مالیه زیاد میره، یک عامل شی شدم تونه. سوم، در غزنی ما که خود ما کاروار مونیم زیادتر دوا که از پاکستان.
از سوی دیگر کمبود اکسیژن نگرانی جدی دیگر برای نهادهای خصوصی و دولتی در این ولایت است. قیمت هر بالون این گاز حیاتی از 300 افغانی به بیش از 1000 افغانی رسیده است. ظاهرشاه نکمل رئیس سهتامه غزنی در این مورد گفت:
مشکلات از نگاه کمبود اکسیژن ما هم داریم، نه تنها ای که برای مریضای کرونا بلکه به مریضای غیر کرونایی، مریضای نفس تنگی میایم، مریضای مثلا اطفال هستند، اینا به اکسیژن ضرورت دارن.
رئیس صحت غزنی احتکار گاز اکسیژن و دارو را رد نمی کند، اما میگوید که ده ها شرکت وارد کننده و چندین دواخانه را به دلیل گران فروشی جریمه و بسته کردند. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که از جمله 502 فرد مبتلا به کووید 19 در غزنی، 35 تن جان باخته و 261 بیمار بهبود یافته است. محمد آصف حسینی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، غزنی. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید را شنیدید. در ادامه گزارش ها، بهروز مومند، یک تن از ترجمان های سابق نیروهای امریکایی در افغانستان که دوبار از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تقدیر شده، نهاد را تأسیس کرده که دیگر ترجمان ها را کمک می کند. عارف یعقوبی در این مورد گزارش می دهد.
افغان ترانسلیترز بهروز مومند و زیا گرافوری. How was that, okay?
بهروز مهمن، ترجمان سابق نیروهای آمریکایی، به خاطر ماموریت‌های خطرناک با نیروهای آمریکایی در افغانستان از طرف رئیس جمهور دونالد ترامپ تقدیر شده است. بهروز مهمن در این مورد برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
دلیل که ما به قصد صفحه دعوت شده بودیم به خاطر بلندترین تفویض مدال آرمی قوای نظامی آمریکا بر دو سرباز بودن که در یک ماموریت خاص در ولایت نورستان افغانستان اجرا شده بود در سال 2008.
این ترجمان افغان حالا در ایالت کالیفرنیا نهاد ساخته به اسم آزادی ترجمانهای افغان که برای دیگر ترجمانها کمک میکند. کسانی که تازه به امریکا آمده یا کار دریافت ویزه هایشان در سفارت جریان دارد. آقای مهمن در این مورد گفت:
این ارگانیزیشن ایجاد کردیم تا که می ترجمان هایی که از افغانستان می آیند از طریق پروسه ایسایوی داخل خاک امریکا می شن، بر از اونا بتانیم کمک کنیم تا که سرپای خود استاد شوند.
شماره از ترجمان های افغان مقیم کالیفرنیا فعالیت چنین نهاد را ضروری می دانند. به گفته آنها، کسانی که از افغانستان می آیند با محیط آشنایی ندارند. نیازمند کسانی است که راه و چاه را برای آنها نشان دهند. حشمت نوری، یک تن از ترجمان ها، در این مورد بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت:
بعضی از مشکلات را دارن مردم در مورد فرهنگ آمریکا و در مورد کلچر آمریکا معلومات درست ندارن. بعضی اشتباهات رخ میده، ولی باید امکان پیدا کنه و این صنف دایر شود تا آنقدر مهاجرینی که اینجا مهاجر میشوند میآیند و اونا راهنمایی درست شود تا دچار مصیبت در این کشور نشوند.
به گفته این ترجمان ها، شرایط زندگی در امریکا با افغانستان کاملا متفاوت است. خیلی از ترجمان ها به کمک های بسیار ابتدایی مثل پیدا کردن خانه، گرفتن جواز رانندگی و آشنایی با نهادهای ثبت اسناد و مدارک به رهنما ضرورت دارند. سلیمان، یک تن از ترجمان ها، به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت:
هر بچه که جمعی های فامیل دار هستن، اولاد دار هستن، قانون و شرایط امریکای تر است که در خانه هر شخص بالغ وجود داره باید کار کنن تا بتانن زندگی کنن. چون در فرهنگ ما و خانم های ما که از افغانستان میان، با مرد ها ایجا سخت تر از شرایط زن ها رغبان، چون و از همه چیز دور بودن، با شرایط سازگار نیستن، از او خاطر مشکلات بالای یک نفر میمانه.
این ترجمان ها می گویند نقش آنها در جریان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان بسیار مهم بوده است، نه تنها در عملیات های جنگی بلکه در معرفی فرهنگ و جامعه افغانستان برای نیروهای آمریکایی نیز سهم بارز داشتند. زبیح، یک تن از این ترجمان ها، بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت:
اگر از نگاه فرهنگی بوده، اجتماعی بوده، ترجمان ها بسیار یک رول مهم داشته. بازم این پل ارتباط در بین افغان ها و امریکا بوده.
صدها تن از ترجمان های افغان در سالهای اخیر به امریکا آمدند که تعداد قابل ملاحظه آنها در کالیفرنیا زندگی می کند. قرار است تعداد دیگر ترجمان ها با دریافت ویزا به این کشور بیایند. عارف یعقوبی، رادیو آشنای صدای آمریکا، سان فرانسیسکو.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. مورد وایرس کرونا در آفریقای جنوبی حدود 40% از مجموع موارد این وایرس را در قاره آفریقا در بر میگیرد و شیوع بیماری هنوز هم به سرعت در حال گسترش است. سریل راماپوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، با نگرانی با مردم کشورش صحبت کرده، از آنها خواست تا از قوانینی که به منظور محدود کردن تماس‌های حضوری وضع شده است پیروی کنند. او همچنان فروش مشروبات الکلی را ممنوع اعلام کرد و مقررات بر منع گشت و گذار را در تمام کشور وضع کرد. گزارش انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا در جوهانسبرگ، را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
ویروس کرونا به سرعت در آفریقای جنوبی در حال گسترش است، حرکتی که مقامات را وادار و اعلام یک سلسله اقدامات جدید و محدودیت ها کرد. تقریبا 4 ماه قبل رئیس جمهور آفریقای جنوبی کرل راماپوسا حالت اضطرار را اعلام نموده، قرنطین را بر آن کشور نافذ ساخت. در حال حاضر 18 هفته بعد از رسیدن ویروس کرونا بر سواحل آفریقای جنوبی، رئیس جمهور به ملت خطابه جدی ایراد کرد.
There are some amongst us who continue to ignore the regulations that have been passed to combat the disease.
وی گفت بعضی ها در بین ما هستند که به چشم پوشی از مقرراتی که برای مبارزه با این بیماری وضع شده ادامه می دهند. آنها همچنان بدون هیچ گونه مسئولیت در قبال احترام و محافظت از یکدیگر عمل می کنند. در میان تلاش های ملی ما برای مبارزه در برابر این ویروس، تعدادی از مردم به سازماندهی مهمانی ها می پردازند، میخوارگی و عیاشی می کنند و بعضی در فضای مزدحم بدون ماسک قدم می زنند. فروش، توزیع و پخش الکل فوراً تعلیق خواهد شد. شواهد دال بر اثرگیری فروش الکل وجود دارد که منجر به فشار قابل ملاحظه در بیمارستان ها شده، از جمله سرویس های خدمات عاجل شفاخانه ها. اکثر این رویدادها در شب رخ می دهد، بنابراین با عنوان یک قدم علاوگی برای کاهش فشار بر بیمارستان ها، قیود شبگردی بین ساعت 9 شب تا ساعت 4 صبح جاگزین می شود. ارقام وزارت صحت در حمایت از خطرات ناشی از مصرف الکل در آفریقای جنوبی با زویر مکزای، وزیر صحت، در پیوند و ممنوعیت الکل و کاهش تصادمات ترافیکی و جراحات منتشر گردید. جان ستین هوسن، رهبر مخالفین، طی بیانیه گفت ممنوعیت و حکومت نظامی، منحرف کردن اذهان از این مسئله واقعی، شکست مطلق برای ساخت درمان و ظرفیت آزمایش است. انجمن تولیدات الکلی نیز اعتراض کرده که با آنها هیچ هشدار قبلی در مورد ممنوعیت ناگهانی دادن نشده و هشدار می دهند که 1 میلیون کارگر این صنعت صدمه خواهند دید. جونا نایدو مالک یک مغازه مشروب فروشی است.
It was a wake up to a hard cold reality of how do we kick start again, what do we say to the staff.
گفت این به سختی از خواب بیدار شدن بود، واقعیت دشوار. چگونه ما دوباره به کار آغاز کنیم؟ ما با کارمندان چه بگوییم؟ چگونه از کارمندان در این زمان استفاده کنیم؟ چگونه آنها را مشغول نگه داریم؟ اینها سوالات عمده در ذهن ماست. با حدود 280 هزار مورد و بیش از 10 هزار موارد جدید روزانه، همه موافق هستند که این زمان دشوار در این کشور است. آنچه رئیس جمهور راماپوسا در پایان سخنرانیش از آن داشت این است که ما بر این طوفان غلبه خواهیم کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این ساعت، یک کارشناس امور تساوی جنسیتی می گوید بحران ویروس کرونا که باعث رکود اقتصادی شده است بیشتر بر زنان تأثیر گذاشته است. کارمن نیات هامر، کارشناس برابری و تساوی جنسیتی و فعال بخش تجارت در واشنگتن می گوید بحران ویروس کرونا به دلایل تفاوت دسترسی مالی بین زنان و مردان بر روند کاروبار زنان شاغل تأثیر منفی گذاشته است. با آن هم جامعه بین المللی از فرصتها استفاده نموده و برای پیشبرد کاروبار تجارت زنان تلاشهای خود را ادامه می دهند. شرح بیشتر را در مصاحبه مشنوید که ژیلا نوری انجام داده است.
بحران ویروس کرونا بر زندگی همه تاثیر گذاشته است و شما که در بخش تجارت بیشتر تجربه دارین و مسائل برابری جنسیتی زنان را دنبال میکنید، به نظر شما در مجموع بحران ویروس بر وضعیت زنان تا چند ماه گذشته چی تاثیر گذاشته است؟
زنان در حد مقدم مراقبت های ویروس کرونا قرار دارند. آنچه مرا تا حد در قسمت وضعیت زنان مطمئن میسازد این است که آنها از خطر ویروس آگاه هستند. به شمول کارفرمایان در شفاخانه ها مراقبت از کارمندان صحی را بیشتر ساختند. از آنها در مقایسه با بیرون از منزل یا خانه هایشان مراقبت می شود. در شهر نیویورک دریافتند که واقعات کارمندان صحی و دکتران در مقایسه با جمعیت آن شهر کم بود. امیدوارم در افغانستان نیز کارمندان صحی از خود خوب مراقبت کنند و از آنها در محیط کاری نیز مراقبت صورت گیرد.
و در اینجا برای تجارت های کوچک قرضه های متفاوت وجود دارد و بانک ها تا حد برای حمایت از کاروبار مردم کمک می کنند. اما در افغانستان زنان شاغل و تجارت پیشه تنها ماندن و هیچ حمایت برای مراقبت از مشاغلشان وجود ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟
ما می دانیم که انستیتوت های هستند که تلاش دارند تا از طریق دیجیتالی به زنان کمک کنند. فقط اگر یک عضو خانواده تلفن داشته باشد، با آن هم زنان و اعضای خانواده و دوستان می توانند برای رشد کاروبار یک زن کمک نمایند و از معلومات وضعیت ویروس با خبر باشند و می توانند برای یک زن توصیه های بازاریابی و دیجیتالی داشته باشند. این کار تا حد موفق بوده است. در برخی قضایا بانک ها کمک مالی فراهم کردند و حتی در بخش صحت روانی برای زنان کمک شده است. به خاطر که در این وضعیت زنان بیشتر از نظر روانی صدمه می بینند و از دیدگاه تجارت ما می دانیم که مسائل تولیدی، قیمت تولیدات و این که ممکن قیمت ها بالا برود برای زنان نگران کننده است. من در جای خواندم که قیمت آرد بالا رفته است و حتی برخی دیگر از محصولات غذایی مانند بوره الا 12% بالا رفته است. برای یک زن که باید غذا آماده کند دشوار است.
من با یکی از خانم شاغل در افغانستان صحبت کردم که مسئولیت شبکه زنان شاغل با وضعیت 6000 زن را پیش میبرد. خبر تا حد خوبی بود که زنان اکثرا از خانه هاشون کار میکردن و اکنون هم از همین طریق امرار معاش میکنن. نظر شما در مورد رسیدگی به این زنان شاغل در چارچوب خانه هاشون چیست و چطور کاروبار خود را میتونن که نجات بدن؟
بحران ویروس تراکم وضعیت زنان است. نمیدانم به دری چی میگویند، اما در اصل تعریف آن این است که زنان در این وضعیت بیشتر بهای آن را میپردازند. بار دیگر باید تاکید کنم که فرصت های شکننده این نابرابری را منعکس میسازد، به خاطر که زنان از خانواده مراقبت میکنند و تجارت آنها و رشد اقتصادی آنها ضربه زیاد میبینند و تبعیض در عرصه تجارتی نیز برای زنان مصیبت بار است.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شیم.